خب این ضعف وجود داره. مورد دوم اینه که این بچه میخواسته بالاخره خودش رو به پدر مادرش ثابت بکنه که نه، من تو رشته‌ایم که دوست داشتم وارد شدم، آدم موفقیم. برای اینکه این ضعف رو بپوشونه رفته به سمت یک خطای فاحش، یک خطای بزرگتر. حالا بزرگتر از، یعنی خطای بزرگتر، زمانی که داشتم میشنیدم روایت رو، اونجایی بود که تو ترم 5 شروع میکنه از مصرف تریاک
به شیشه رفتن که در موردش صحبت میخوایم بکنیم خیلی مفصل.
بله
خیلی ممنونم خانم دکتر مظفری، یه نکته خیلی قشنگی که مطرح کردی. چند پدر و مادر یک چیزی رو دوست دارن برای فرزندشون مناسب نباشه، یه رشته رو میپسندن براش که براش مناسب نیست. گاهی فرزند یک رشته رو میپسنده که براش مناسب نیست. این که ما چی دوست داریم، حالا میخواد پدر و مادر باشه، میخواد فرزند باشه، این که چی ما دوست داریم شاید خیلی اونقدر مهم نیست. اون چیزی که توانایی شده، اون چیزی که پتانسیل شده، اون چیزی که میتونه ما رو در مسیر درست هدایت بکنه، اون هست که باید نسبت بهش آگاه باشیم. و با صحبت خانم دکتر مظفری، این بخش نیاز به دانش و آگاهی داره که بیایم سنجش بکنیم. شاید اون خودآگاهی که همیشه در برنامه صحبت کردیم جاش همینجا باشه و در این روایت. متشکرم خانم دکتر، از همراهی شما دوستان عزیزم سپاسگزارم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکیمون 30102.
گل یا پوچ، روایت یک درد کهنه، قصه یک موزل اجتماعی، حکایت رنجی دامنگی، فقط یک قدم با ما فاصله دارد. زنگ خطرها را باید شنید، شاید برای ما هم اتفاق بیفتد. شما هم می توانید راوی قصه خود باشید. روی موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
متشکرم از اینکه گلیا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع برنامه امروز ما سنگ توقع هست و خب داریم در مورد این صحبت میکنیم که خانواده یه توقعاتی از فرزندش داره و خب فرزندان هم با بر اساس اون نگاهی که در اون سنین دارن زندگی رو میبینن. شاید این تفاوت نگاه ها در نسل‌های مختلف موضوعی هست که باید صحبت در موردش بشه. هم فرزندان حواسشون باشه که ممکنه به صورت آنی و اون فضایی که حالا در کوتاه مدت خودشون میبینند در واقع انتخاب بکنن. سکر خانم دکتر مظفری در این بخش کوتاهی که در مورد آنانس پخش شد اشاره کردن که فرزندان مسیر رو در واقع نمیبینن، اون نگاه کوتاه مدت، شاید پدر و مادر از اون ور دارن میبینن، این ور میز نشستن و اون ور میز نشستن باید یه جایی به هم نزدیک بشه. اما خانم دکتر مظفری، میخوام این بخش رو به اون سمتی ببرم. خب این فرزند خلأهایی داره در صحبت کردن، آشنا میشه با کسی که مشکلش رو با مصرف یک ماده حل کرده، خیلی هم با اعتیادم آشنا نبوده و این مسیر باز میشه.
اولین چیزی که خیلی مهمه و من اون رو واقعا توصیه میکنم اینه که جو خانواده رو از یک خانواده کنترلگر، ایدئالگرا، گاهی اوقات سرکوبگر تبدیل کنیم به یک خانواده دموکراتیک و آموزش دهنده و آموزش پذیر. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک خانواده‌ای که اصل و مبنا بر گفتگو، بر ایجاد فضای دوستانه و رفاقتی است و شما در اون با بچه‌تون در مورد مسائل مختلف صحبت می‌کنید. ما در برنامه‌های پیش هم، حالا اگر دوستان شنیده باشن که بهتر، اگر نشنیده باشن ما یادآوری بکنیم که ما خیلی وقت تو برنامه‌ها با هم که صحبت کردیم، آقای دکتر سلجوقیان، خیلی بحث کردیم روی این که خانواده‌ها باید در مورد اعتیاد به فرزندانشون آموزش لازم رو بدن، تصویر واقعی از اعتیاد رو به اونها بدن. تصویر یک آدم کارتون خواب گوشه خیابون نهایت تصویر یک شخصیه که گرفتار اعتیاده، یعنی دیگه اون ته خطه، وگرنه ابتدای خط که نیست. و یک خانواده‌ای که فضای دموکراتیک داشته باشه، یک خانواده‌ای که مبناش بر آموزش دادن و آموزش پذیرفتن باشه، خانواده‌ای که توش خیلی راحت گفتگو میشه. شاید مثلا اگر این بچه خیلی راحت تر میتونست تو سنین پایین تر در مورد علایقش صحبت بکنه، در مورد مشکلاتش صحبت بکنه، شاید اگر فرزندی بود که نقاط قوتش دیده می شد، تشویق می شد، اون جنبه هایی که، و بعد بهش هم می گفتن باش اگه دو جا هم شکست خوردی اشکال نداره، تو فرزند مایی و ما تو رو این گونه که هستی دوست داریم، سرزنش نمی شد، سرکوب نمی شد، سرکوفت نمی شنید، شاید خیلی یعنی خیلی به این راحتی در برابر یک مشکلی که یهو براش پیش اومده اینقدر فضا رو باز نمیذاشت و این اتفاقا براش نمیافت.
خانم دکتر مظفری اجازه بدید از این فضای خانوادگی بیام تو فضای فرزند. خب یه مشکلی دارم، این دوستم هم که الان هست خیلی هم قشنگ رفت صحبت کرد و اینو، مشکلم حل شد. تو نگاه اون فرزند این هست که خب چه ارادی داره، حتی اشاره میکنه میگه من تا ترم 4 هم گهگاهی مصرف میکردم و مشکلم هم برطرف میشد. یعنی شاید در صحبتش اونقدر هم اون نقطه عطفی که وارد اعتیاد میشه رو این تیکه نمیبینه، تیکه میبینه که وارد شیشه شده
من.
و این مقطعی که هست اون فرزند این رو به عنوان این میبینه خب مشکلم حل میشه، اینجا چه خلایی وجود داره؟
ببینید یکی از مشکلاتی که واقعا هست، ما این رو خب خیلی میبینیم و تو روانشناسی اجتماعی هم خیلی روش تاکید میشه، اینه که اصولا رد شدن یا پریدن از مشکل خیلی راحت تر از حل اون مشکله. این که مثلا من یاد بگیرم، مثلا من میتونستم به جای این که برم مثلا از یک ماده حالا مخدر یا محرکی استفاده کنم برای اینکه بتونم این مشکل رو حل کنم، میتونستم تو کلاس‌های نمیدونم متفاوت شرکت بکنم، تو کلاس‌های تجزیه تحلیل شرکت بکنم، تو کلاس‌های شرکت بکنم که خیلی راحت‌تر بتونم یعنی قدرت بیانم رو بالاتر ببرم، راحت‌تر صحبت بکنم، چون هست دیگه. ولی اون مسیر چون یه مقدار مسیر طولانی‌تر و سخت‌تریه، اصولاً آدم‌ها دوست دارن که یک مسیر رو دور بزنن دیگه و از اون استفاده می‌کنن. دیگه نمی‌دونن که اون مسیری که دارن دور می‌زنن و اون مسیر میان بره می‌تونه چه خطراتی داشته باشه. در نهایت خب شما وقتی که از یک ماده حالا کمتر مضر میرید یه ها یک ماده خیلی مضر، دیگه اونجا هم اعتیادتون شدیدتره، هم وابستگیتون خیلی بیشتره و مشکلاتی که ناشی از اون خیلی بیشتره. شاید روند یادگیری، ببین من دارم میگم خب درست شما رفتین تو این رشته، شما اینجا یه بیان ضعیفی داشتین، این به راحتی قابل یادگیریه، یک مهارتیه که میشه آموخت، حالا شاید یه مقدار زمان طولانی تر.
خیلی متشکرم. و این که شاید اون فرزند خب در جمع دوستان خودش هست، این که چه کلاس هایی وجود داره، چه مواردی هست میتونه مراجعه بکنن، شما کلاس هایی رو نام بردید که من شاید افرادی که در این رشته ها تحصیل نکردن با اونها آشنا نیستن، این فضایه باز میتونه در واقع دانش بخشی آموزش دادن خلایش پر بشه چگونه؟
بله به نظر من رسانه ها یا فضاهای آموزشی اصلا تو هر رشته ای که مثلا آدم وارد میشه، به نظر من اگر نیازمند یک سری توانایی ها هست از طرف خود آموزش همون دانشگاه، مثلا بگن آقا ما همچین مهارت هایی رو برای پرورش، برای نمیدونم تقویت فلان و اینها میتونیم داشته باشیم کنار درس هایی که داریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری،
موضوعات
بسیار خوبی رو مطرح کردید، سپاسگزارم از این که در این برنامه حضور پیدا کردید.
وقتتون بخیر.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. شاید اون چیزایی که ما خیلی دوست داریم و علاقه داریم برای فرزندمون مناسب نباشه و برعکس، فرزندمون وقتی یه چیزی رو دوست داره ممکنه برای خودش مناسب نباشه. یادمون باشه که حل مسئله رو یاد بگیریم، نه دور زدن مسئله. ممنونم از همراهیتون و ما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی
ظرفی به اندازه پر می شود. پیمانه ظرفیت هر ظرف را درست محاسبه کنید.
خدا نگهدار. Thank you.
که پر از طرح و نقشه،
مهد فرش مهد فرش
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرش مهد فرش
مثل خورشیدی که نورش سمت عرشه،
مهد فرش مهد فرش
توی آسمون ایران
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
دور همه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
چطانی چه رنگی، عجب بوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خورس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپز خونه هرکی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تک.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
یه روز خوش، یه حال خوب، با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه های اینترنتی معتبر.
اگه دنبال پچی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
قضا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز، سلام و درود بر شما. آرزوی سلامتی دارم برای یکایک شما همراهان. امروز هم در خدمت شما هستیم در جمع صمیمی شما عزیزان با برنامه غذا سلامت زندگی. به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم و همدلی شما رو می طلبیم. ۳۱۰۲ سوالاتتون رو به این شماره پیامک کنید. دانستنی هایی درباره شکر سفید، این موضوع برنامه امروز هست. میهمان من در برنامه امروز آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی. شما آغاز کلام بفرمایید. سلام علیکی داشته باشید، با دوستان در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران بسیار خوبتون و هم وطنان عزیزم. انشالله که اوقات خوبی رو در پیش داشته باشید.
درود بر شما، خیلی متشکرم. بفرمایید آقای دکتر، در رابطه با شکر و انواع اون برای شنوندگان خوب ما توضیح بفرمایید تا بعد بپردازیم به شکر سفید.
همطور که مستظر هستید، شکر خب یک ماده است که معمولا با طعم شیرین میشناسنش. البته شکر ذاتاً شیرینی رو به خاطر این هستش که یه دیساکارید ساکاروز در واقع همون ماده است که ما بهش میگیم شکر. این دیساکارید تشکیل شده از دو تا قند مونوساکارید به نام گلوکوز و فروکتوز که اینها قدرت شیرین کنندگی بسیار خوبی دارن. معمولا مصارف شکر در فرآورده های شیرینی، شکلات، دسرها و مصارف خانگی هستش. ضمن این که ماندگاری بسیار قابل توجهی هم اگر در شرایط مناسب نگهداری بشه داره. شکر رو ما به شکل‌های مختلف یا در واقع انواع مختلف میتونیم در مصارف مختلف استفاده کنیم. شکر سفید داریم، شکر به صورت قند یا به صورت پرس شده یا در واقع همون کله قند داریم.
بله.
که از نظر ظاهری فقط با شکر متفاوته، یعنی از نظر ترکیبی همون ترکیب شکر رو داریم. شکر سرخ داریم، شکر قهوه‌ای داریم. شکر سرخ در واقع یکی از مشتقات شکر هست که از شکر خام به دست میاد و معمولا هم در فرآورده های غذایی استفاده میشه و خاصیت طبی و درمانی هم داره. شکر قهوه‌ای در واقع در تولیدش ما یک مقدار ملاس هم داریم که این ملاس یک ماده غلیظی است که در واقع یکی از فراورده هایی است که در حین تولید شکر به دست میاد. این ماده به صورت در واقع یه لایه نازک روی سطح ذرات شکر پخش میشه.
بله.
و قابلیت استفاده داره. معمولا در فرآورده دارویی هم بعضن ما شکرها رو میتونیم استفاده بکنیم تو فرمولاسیون های مختلف.
درسته.
بنابراین با توجه به این که ما امروز با جمعیت چاق روبرو هستیم، توصیه میکنیم که مصرف شکر رو خصوصا برای افراد دیابتی محدودتر کنیم و بریم به سمت مصرف شکرهایی که خاصیت درمانی دارن، مثل شکر قهوه‌ای که خب به هر حال از نظر خواص نسبت به شکر سفید ارزش بهتر و بالاتری داره.
پس بین قند و شکر سفید هیچ تفاوتی به لحاظ حالا ساختاری وجود نداره؟
از لحاظ ساختاری هیچ تفاوتی ندارن، فقط از نظر شکل ظاهری متفاوت هستن.
آقای دکتر، در تهیه محصولاتی مثل حالا کیک، بیسکویت و دیگر محصولات که شکر هم استفاده میشه، به غیر از این که بخواد اون محصولات رو شیرین کنه، آیا شکر کاربرد دیگه‌ای هم داره در این محصولات؟
بله ببینید، شکر جاذب و رطوبه است. ما در محصولاتی مثل کیک وقتی که شکر استفاده میکنیم،
بله،
میزان بیاتی و جدا شدن آب از محصول رو به تأخیر میندازه، به تازگی و نرم نگه داشتن بافت دلسته محصول کمک میکنه و همه اینها تاثیرگذار هست روی ماندگاری محصول. به خاطر اینکه وقتی که شکر میاد با آب پیوند برقرار میکنه، ما آب قابل دسترس توسط میکروارگانیسما رو محدود میکنیم.
بله.
طبیعتاً هر چقدر ما بتونیم این آب آزاد یا آبی که فعال هست برای فعالیت میکروارگانیسما رو محدود کنیم، رشد میکروارگانیسما به تعویق میفته و ماندگاری محصول افزایش پیدا میکنه. پس برای مرطوب نگه داشتن بافت محصول، لطیف و نرم نگه داشتن بافت محصول، معمولا ما میایم از ترکیباتی مثل شکر میتونیم تو فرآورده های شیرینی، شکلات و قنادی استفاده کنیم.
بلکه خود شکر رو آقای دکتر، شیوه صحیح نگهداریش چی است؟ چجوری میتونیم از اون نگهداری کنیم که سلامت شکر به خطر نیفته؟
شکر اگر مدت طولانی در شرایط نامناسب نگهداری بشه، به خصوص شکر جاذب و رطوبه است، به سرعت رطوبت رو جذب میکنه، حالت کلام پیدا میکنه، حالت توده‌ای میشه.
بله.
و خب این کیفیتش مناسب نیست. توصیه میشه معمولا شکر رو در ظروفی که بشه اینا رو خوب مهر و مومشون کرد و خوب بسته بندی کرد نگهداری کنیم. اگر ظروف در واقع خوبی داریم که در واقع اینها تأثیر روی ترکیب شکر نمیگذارن، ما شکر رو در داخل اینا نگهداری کنیم و دربشو محکم ببندیم و یه مانعی ایجاد کنیم با محیط بیرون که نتونه رطوبت رو جذب کنه، شکر برای مدت طولانی قابلیت نگهداری بالایی داره.
درست.
چون معمولا توی محصولاتی که حالا قند بالایی دارن، شکر بالایی دارن، طبیعتا باکتری ها یه مقدار رشدشون محدود هست.
بله.
چون باکتری ها نیاز به رطوبت دارن تا فعالیت کنن. معمولا برخی از مخمرها هستن که عامل فساد میشن در این گونه محصولاتی.
درست.
که درصد قند بالایی دارن.
آی دکتر، اگه درست متوجه شده باشم، اشاره کردید که اگه بافت شکر به صورت حالا توده در بیاد، کیفیت شکر از دست رفته. چون گاهی اوقات دیده میشه که خریداری میکنیم شکر رو در بسته‌بندی که پلمپ هم هست، ولی اون توده ها دیده میشه، لابلای حالا اون شکری که بافت خوبی داره، توده های سفت شکر دیده میشه. چه باید کرد با این؟ یعنی نباید اون شکر رو خریداری کرد یا اینکه میشه ازش استفاده
ما
کرد؟
فساد رو 3 دسته تقسیم بندی میکنیم. یه فساد فیزیکی است، یعنی
درسته.
اگر فرض کنید یه بسته‌بندی رو شما بر مربوط یک ماده غذایی باشه، خیلی از اطلاعات تغذیه ایش مشخص نباشه یا تاریخ تولید، تاریخ مصرف، تاریخ انقضاش مشخص نباشه، ما این رو میگیم فساد فیزیکی، چون به هر حال مصرف کننده اطلاعات لازم رو نداره از این محصولی که داره میخره. یه دسته از فسادها هستن فساد شیمیایی هن. مثلا طعم اکسیداسیون که اتفاق میفته، یعنی واکنش اکسیداسیون که اتفاق میفته، طعم اکسید، طعم رانسید، تغییر طعم، تغییر بوی، اینا رو میگیم فسادهای شیمی. یه دسته فساد هم فساد بیولوژیکیه، یعنی صرفا یه عامل میکروبی در ایجاد این فساد نقش بسیار مهمی داره. ما در ارتباط با کلوخه‌ای شدن یا کلام شدن یا حالت کیکینگی که اتفاق میفته در مورد شکر، اون رو در قالب فسادی که محصول رو غیر قابل مصرف کنه نمیدونیم، اما از نظر کارخانه‌ای که میاد محصول رو تولید میکنه و بسته‌بندی میکنه، یک نواختی بافت، قابلیت پخش پذیر بودن بافت، قابلیت انحلال خوب اینها و طعم مناسب و اینکه بوی غیرعادی نده، رنگ غیرعادی نداشته باشه، ما این رو به هر حال به عنوان کیفیت تعریف میکنیم. پس بنابراین محصول شکری که فرض کنید در داخل بافتش ما یه توده یه کلام شده یا یک بافت متراکمی ببینیم، این دلیل بر اینکه غیر قابل مصرف باشه نیست، اما بهتر این بود که قطعا در شرایط مناسب نگهداری میشد تا این اتفاق نمیافتاد. چون در زمان هم که ممکنه در کارخونه محصول بسته‌بندی شده کاملا بافت یک نواخ بوده، حالا
بله،
اومده در داخل انبار در شرایط نامناسب نگهداری شده در زمان حمل و نقل، یا بسته‌بندی های ثانویه‌ای که این شکر رو در بر گرفتن عیب و ایراداتی داشتن که رطوبت تونسته نفوذ بکنه و باعث این مشکلات بشود.
درست.
یا حتی در زمانی که به دست خرده فروشی رسیده، اونها در شرایط نامناسب نگهداری کردن، اما اصولا در کارخانه ما این مشکلات رو نداریم، چون در کارخانه تمام این موارد پایش میشه، بررسی میشه و بازرسی میشه و محصولی که چنین مشکلاتی داشته باشه قطعا عرضه نمیشه و اون عیوب باید برطرف بشه.
ترجیحتون هم این هست که شکر بسته‌بندی خریداری بشه تا شکری که به صورت فلهی حالا فروخته میشه؟
100% بسته‌بندی محافظت میکنه از محصول.
درست.
و بنابراین اطمینان میده به مصرف کننده که این محصول سالم است. به تازگی و به اینکه این محصول آلودگی دیگری ندارد، بله، در واقع یک کردیتی میدهد، یک اعتباری میده. اما اگر فله‌ای باشه، اینکه حالا ممکنه حشره، ممکنه جانوران، بله، موزی، هزار تا مشکل دیگری ممکنه برای محصولات فله‌ای وجود داشته باشه، پس بهتره، توصیه میشه که ما محصولات بسته‌بندی شده رو مصرف کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آی دکتر لواسانی از توضیحات خوب شما. ما بخش گزارشی داریم در برنامه، گزارش رو میشنویم، بعد از اون در خدمت شما و همراهان عزیز خواهیم بود.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، همکاران گرامی، ظهرتون بخیر باشه. خوشحالم از اینکه باز میتونم با مجموعه گفتگوی دیگر در خدمت شما باشم با موضوعی که انتخاب شد. شما میتونید چند مورد از انواع شکر رو نام ببرید؟ شکرهایی که در بازار هست مردم مصرف میکنن.
شکر معمولی و شکر قهوه‌ای هستش. من خیلی با انواع دیگه‌اش نمیدونم، اگر باشه خیلی آشنا نیستم، ولی شکر قهوه‌ای چون خودم هم استفاده میکنم، شکر سفید و قهوه‌ای هستش.
شکر سفید هست و شکر قهوه‌ای که شنیدم شکر قهوه‌ای ظاهرا برای سلامتی بدن مفیدتره.
اگر بخواید شکر سفید خریداری کنید، به چه نکته‌ای بیشتر توجه می‌کنید؟
والا راستش بخواید تا خیلی بهش فکر نکردم.
بسته‌بندی باشه، باز باشه، تاریخش، برندش؟
نه، برندش اینا رو خیلی تا حالا مد نظر قرار ندادم، ولی معمولا سعی کردم توی بسته‌بندی باشه دیگه. یعنی علل قاعده ما سراغ شکر که می‌ریم، اون بسته‌هایی که حالا تو ویترین مغازه‌ها هست، تو فروشگاه زنجیری، بیشتر اونها رو خریداری می‌کنیم.
متشکرم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما شنوندگان و همکاران گرامی که با من همراه بودید.
ممنون از همکار گزارشگرمون آقای محمدی. نکته خاصی از آقای دکتر، یکی از دوستان اشاره کردن به اینکه شکر قهوه‌ای سلامت بهتری داره برای بدن، مفیده. توضیح می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. ببینید، ما در کنار شکر سفید عرض کردم شکر سرخ داریم.
بله.
شکر سرخ در واقع یه محصولی است که از خود شکر طبیعی تصفیه نشده به دست میاد.
بله.
و هیچ تفاوتی هم تقریبا با شکر قهوه‌ای نداره. شکر سرخ میتونم بگم محصول شکر خام، یه بخشش همون شکر سرخ هستش که از عصاره گیاه نشکر به دست میاد. ماده افزودنی هم نداره.
درسته.
ما در کنار این شکر قهوه‌ای داریم. حالا خود شکر قهوه‌ای هم دو دسته تقسیم میشه، شکر قهوه‌ای روشن، شکر قهوه‌ای تیره.
تیره، بله.
شکر قهوه‌ای در واقع محصول شکر تصفیه شده است، همون ساکاروزی که عرض،
بله،
کردم
خدمتتون. بله.
خب گفتم به صورت یه لایه نازک ملاس میاد روی ذرات این شکر قرار میگیره. خاصیت درمانی داره. درصد قندش و رطوبتش هم نسبت به شکر یکم متفاوته. و انواع اقسامی هم که عرض کردم، شکر قهوه‌ای روشن، شکر قهوه‌ای تیره، که معمولا این شکرها چون خاصیت بسیار بالایی دارن در محصولات قنادی زیاد استفاده میشن.
بله.
یعنی ما شکر قهوه‌ای رو علاوه بر مصارف خانگی در پخت و پز، حتی در پخت انواع کیک، در دسرها، در شیرینی‌ها میام استفاده میکنیم.
بله.
کیفیت اینها هم چون یکم متفاوته، کیفیت های ارگانولپتیکیشون، یعنی از نظر بو،
بله،
مزه و رنگ و حتی از نظر ویژگی های پذیرش کلی و ویژگی های ظاهری، اینها رو طبقه بندی میکنن، گرید بندی میکنن، درجه بندی میکنن. در نتیجه بر حسب کاربردی که اینها دارن، حتی در خامه های شکلاتی، در خامه، در بستنی، در دسرها،
بله،
در تارت های میوه و انواع کیک ها میتونن استفاده کنن. خب شکر قهوه ای عرض کردم درصد ساکاروزش، میزان رطوبتش نسبت به شکر سفید متفاوته و خاصیت درمانی داره. حتی برای افرادی که دیابت دارن باز توصیه میشه علی رغم محدود کردن شکر، باز اگر میخوان شکر رو مصرف کنن، شکر قهوه‌ای رو ترجیح بدن.
درست.
تا شکر سفید رو.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما آقای دکتر، بعضی از شیرین کننده ها به عنوان شیرین کننده های بدون کالری معرفی میشن و حالا مشتری وقتی که میره توضیحاتی داده میشه که آره این شکر کالری کمی داره، رژیمی هستش، مناسبه برای بدن. میخواستم راجع